بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه اعلام کرد تأخیر در پرداختهای ایران کار نیروگاه بوشهر را به تأخیر انداخته است. سفیر جمهوری اسلامی در بغداد در مذاکره دوشنبه آینده با آمریکا شرکت می‌کند. و مقتدی صدر امروز در مسجدی در کوفه ظاهر شد. ساعت 15. سلام، من فرین آسمی هستم و در 10 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. روسیه میگوید به دلیل تأخیر در پرداختهای ایران احتمال دارد دور دیگری از گفتگوها بر سر تکمیل نیروگاه بوشهر به تعویق بیفتد. شرکت اتم استروی اکسپورتر روسیه مسئول ساخت نیروگاه اتمی بوشهر میگوید تأخیرهای مکرر در پرداختهای ایران برای تکمیل نیروگاه احتمالاً سبب به تعویق انداختن مذاکراتی خواهد شد که قرار است هفته آینده در تهران انجام شود. مسئولان این شرکت میگویند منتظر دریافت پاسخ مقامهای ایران به سوالهای این شرکتند. ایران میگوید به تعهدات مالی خود عمل کرده، اما شرکت روسی بارها اعلام کرده است که ایران اقساط خود را به موقع پرداخت نمی کند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد حسن کاظمی سفیر ایران در بغداد ریاست هیئت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات با آمریکا را بر عهده خواهد داشت. آمریکا نیز گفته است که رایان کراکر سفیر این کشور در بغداد در این مذاکرات شرکت می‌کند. گفتگوهای ایران و آمریکا که ظاهراً قرار است هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز در آن حضور داشته باشد، دوشنبه آینده 7 خرداد در بغداد برگزار می‌شود. درباره محور مذاکرات هنوز جزئیاتی اعلام نشده است. پس از ماه‌ها غیبت، مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه امروز در نماز جمعه در مسجدی در کوفه ظاهر شد. این برای نخستین بار است که مقتدی صدر از هنگام آغاز طرح برقراری امنیت در عراق در انظار عمومی ظاهر می‌شود. ارتش آمریکا در همان زمان ماه ژانویه اعلام کرد بر اساس شواهد موجود مقتدی صدر به ایران رفته، اما ایران این موضوع را تکذیب کرد. مسئولان جناح مقتدی صدر در عراق نیز رفتن او را به ایران تکذیب کردند، اما سامی العسکری مشاور نوری مالکی نخست وزیر عراق در همان زمان گفت که مقتدی صدر هم‌اکنون سرگرم دیداری کوتاه از ایران است. سعید نیسی وکیل اسد باوی یکی از متهمان در پرونده انفجارهای اهواز به خبرگزاری ایلنا گفته است که حکم محکومیت موکلش به 10 سال حبس در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان تایید شده است. آقای نیسی افزوده که دادگاه تجدید نظر بدون اینکه جلسه‌ای برای رسیدگی به این پرونده تشکیل و به آنها اجازه دفاع دهد، محکومیت اسد باوی را تایید و قطعی کرده است. تا کنون 12 نفر نیز به اتهام ارتباط با انفجارهای زمستان سال 1384 در خوزستان اعدام شدند. در جریان آن انفجارها 6 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. پایگاه نیروهای ارتش آمریکا در عراق امروز جمعه در بیانیه اعلام کرد در عملیاتی برای متلاشی کردن یک باند قاچاق اسلحه از جمهوری اسلامی به عراق امروز صبح در شهرک صدر یک شورشی را دستگیر کرده است. در این بیانیه اضافه شده که این هسته تروریستی بخشی از شبکه‌ای است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط است و بمب‌های ویژه‌ای را که در کنار جاده‌ها کار گذاشته می‌شوند به داخل عراق می‌آورند. سران 15 کشور اروپای شرقی و مرکزی نشست دو روزه خود را امروز جمعه در شهر برنو در جمهوری چک آغاز کردند. در این نشست مسائل مربوط به طرح آمریکا برای استقرار یک سپر دفاع موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان و طرح سازمان ملل برای دادن نوعی استقلال تدریجی به استان کوزوو بررسی می‌شود. در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون چگونگی روند برنامه اتمی ایران در 2 ماه پیش، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز در یک سخنرانی در مجلس این کشور از ایران خواست ضمن اعتمادسازی و همکاری کامل با آژانس به وظایف خود در قبال جامعه جهانی عمل کند. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان می‌شنویم.
از 16 تا 18 خرداد ماه جاری، همایش 3 روزه سران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 در شهر هایلیگن دام در آلمان برپا می شود. از آنجا که آلمان ریاست امسال G8 را بر عهده دارد، آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور در مجلس آلمان بوندستاگ در یک سخنرانی 30 دقیقه‌ای به جزئیات دستور کار همایش 8 کشور صنعتی جهان پرداخت. وی در سخنان خود برنامه اتمی ایران را هم به عنوان یکی از موضوع و مضامین گرد همایی یاد شده برشمرد و از دستگاه رهبری ایران خواست در پیوند با برنامه اتمی خود شفافیت نشان دهد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل کند. اجرای وظایف و تعهدهای بین المللی ایران در قبال جامعه جهانی دیگر موضوعی بود که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر آن دست گذاشت و گفت اگر ایران به تعهدهای خود عمل کند، جامعه جهانی هم حاضر است همکاری‌های لازم را به عمل آورد. در غیر این صورت، شورای امنیت سازمان ملل همچنان با قاطعیت علیه ایران دست به واکنش خواهد زد. در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون عملکرد برنامه اتمی ایران در دو ماه پیش، دولت آلمان همچنین از دستگاه رهبری ایران خواست از دیدار پیش رو با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا بهره گیرد و شرایط لازم را برای گشودن راه مذاکرات فراهم سازد. در همین حال سفیر ایران در برلین محمد مهدی آخوندزاده در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان تاکید کرده است که دولت آلمان می تواند در حل مسئله اتمی با ایران نقش مهمی بازی کند. محمد مهدی آخوندزاده همچنین یادآور شده که ایران در نظر ندارد از پیمان منع تولید و گسترش جنگ افزارهای اتمی خارج شود. سفیر ایران در آلمان در پایان به حمله احتمالی علیه کشورش نیز پرداخته و گفته است اگرچه چنین حمله ای رد نشده ولی ایران از این حمله نمی ترسد و سوای این انهدام تأسیسات اتمی ایران هیچ مسئله ای را حل نمی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 15:06 این بخش خبری را با گزارش دیگری درباره ایران پی می‌گیریم. وزیر دفاع سابق ایالات متحده ی آمریکا قویاً به اسرائیل توصیه کرده است که در اندیشه بمباران تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نباشد. گزارشی در این باره می‌شنویم.
امروز روزنامه اسرائیلی هارتس سخنان ویلیام کوهن وزیر دفاع سابق آمریکا به اسرائیل را منتشر کرده است که در آن به مقام‌های اسرائیلی توصیه شده فکر بمباران تأسیسات اتمی ایران را از سر دور کنند. ویلیام کوهن در فاصله سال‌های 1994 تا 1997 در دو دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون وزیر دفاع بود. آقای کوهن به خبرنگار روزنامه هارتس می‌گوید اگر اسرائیل تصمیم بگیرد تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کند، تصمیمی خردمندانه اتخاذ نکرده است. زیرا هرچند بمباران تأسیسات هسته‌ای ممکن است اختلالی جدی در طرح‌های اتمی ایران به وجود آورد، اما به طور نهایی جمهوری اسلامی را از ادامه حرکت در مسیر هسته‌ای و تحقق اهداف خود باز نخواهد داشت. ویلیام کوهن در حاشیه اجلاس منع تکثیر جنگ افزار هسته‌ای در لوکزامبورگ با روزنامه هارتس گفتگو کرده است. آقای کوهن برنامه هسته‌ای دولت مردان ایران را خطری بسیار بزرگتر از طرح‌های اتمی کره شمالی توصیف کرده است. او تأکید کرده که تنها مسئله خطرناکتر بودن طرح‌های هسته‌ای ایران مطرح نیست، بلکه نکته مهمتر این است که برنامه‌های ایران پیچیده‌تر و گسترده‌تر از طرح‌های حکومت کمونیستی کره شمالی است و بنابراین راه حل‌های متفاوتی می‌طلبد. خبرنگار هارتس از وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا پرسیده است که چقدر این امکان وجود دارد تا آمریکا به تنهایی دست به یک حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران بزند. آقای کوهن میگوید من کاملا نسبت به این امر تردید دارم، زیرا ایران بخش وسیعی از طرح‌های هسته‌ای خود را مخفیانه پیش میبرد که از آن اطلاع چندانی در دست نیست و بنابراین بمباران بدون آنکه از همه جزئیات باخبر باشیم عواقب خطرناکی خواهد داشت. ویلیام کوهن در این گفتگو تاکید کرده که راه حل را فعلا در پیگیری تلاش‌های دیپلماتیک که با مجازات‌ها و تحریم‌های جدی علیه دولت ایران همراه باشد می‌بیند. در این گفتگو از ویلیام کوهن که در زمان یک رئیس جمهوری دموکرات پست وزارت دفاع را در دست داشت، سوال شده که آیا میان پرزیدنت بوش جمهوری‌خواه با یک رئیس جمهوری دموکرات که احتمالاً در انتخابات سال 2008 به روی کار آید، تفاوتی در قبال برنامه هسته‌ای ایران می‌بیند؟ وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا پاسخ داده هر رئیس جمهوری که در آمریکا در مسند قدرت باشد، رژیم ایران را در صورتی که به توانایی هسته‌ای رسیده باشد یک خطر عظیم برای تمامی جهان تلقی خواهد کرد. با این همه ویلیام کوهن معتقد است پیش از دست دادن به هر گونه گزینه نظامی ابتدا باید با جمهوری اسلامی مذاکره کرد.
به پایان این بخش خبری میرسیم. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042 02 21 12 41 13 تلفن پیامگیر رادیو فردا. خلاصه آخرین خبرها را 20 دقیقه دیگر بشنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من توی هر کوچه به یاد تو خوندم، مگه میشه بی تو باشم؟ نمیتونم فکر نباشم اگه ترکم کنی من بی تو تنها. من بی بهونه باز عاشقونه خوندم، میدونم من بی تو تلخ روزگارم، دارو ندارم اگه میمه بی تو تنها.
تازه ها از رادیو فردا. رسانه ها.
پژوهشگران انگلیسی از کشف ژن عامل چاقی مفرط خبر می دهند. این دانشمندان می گویند حضور دو نمونه از این ژن مرسوم به FTO در بدن آدمی خطر ابتلا به چاقی مفرط را در مقایسه با افراد فاقد این ژن تا 70% افزایش می دهد. این پژوهشگران همزمان تاکید می کنند که عوامل ژنتیکی را نمی توان تنها دلیل فراگیری چاقی مفرط در جهان خواند. پژوهشگران دانشگاه میسی در زولاند نو به فناوری تازه‌ای برای ساخت سلول‌های خورشیدی دست یافتند که هزینه تولید این افزارها را تا 1/10 سلول‌های خورشیدی کنونی کاهش می‌دهد. این سلول‌های خورشیدی که از ترکیبات عالی موجود در طبیعت ساخته می‌شوند، با محیط زیست نیز سازگاری بیشتری دارند و در نور کم نیز بهتر کار می‌کنند.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
من اگه لنگم رو پیدا کنی